کاسب کتاب البیع توسط استاد علی دوست جلسه 34 شرایط وزین و 25/8/77 تطبیق متن جلسه قبل.
کن اضافه میشه به اون دلیل گذشته ادله صحت فضولی، لکن ظاهرا من التذکره ان کل من ابطل عقد الفضولی ابطل العقد هنا. ببینید دوستان، ارتباط مطالب خیلی ما حساسیم که متوجه باشید رو ارتباط مطالب. این لکن اگر بخواد کاملا جاش باز بشه ها، یه نتیجه از مضافن بگیری بعد ببینید این لکنه چقدر جاش باز میشه. نتیجه که از مضافن میگیریم چیه؟ از خارج گفتیم ها، نتیجه اینه که وقتی میگیم اولویت داره صحت در فضولی صحت اینجا را، این آقا اولویت داره، یعنی ممکنه کسی در فضولی قائل به بطلان بشه اما اینجا قائل به صحت بشه، اما دیگه عکسش ممکن نیست. ولی اینش ممکنه اونجا بگه باطل، تو میگه مالک نیست، اینجا بگه صحت. آقا این نتیجه رو که گرفتید، حالا ببینید لکن ظاهر تفسیر این است که هر کس باطل میداند عقد فضولی را، باطل میداند عقد اینجا را، عقد راهن رو، در حالی که مقتضای اولویت این نیست. آقا ایشون میگه وفی نظر، چرا؟ ما همون اولویت رو قبول داریم، برای این که کسی که استناد میکنه در بطلان در فضولی به مثل قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم لا بیع الا فی ملک، آقا کسی که دلیلش اینه لا یلزمه البطلان هنا، حتمی نمیشه این آدم رو که اینجا قائل به بطلان بشه. خب اینجا قائل به صحت میشه، چون این حدیث که دیگه پیاده نمیشه اینجا، اینجا طرف مالکه. بلل ازهرو ما سیجی ان ایزاه نافع، ایشون میگه آقا ازهر، این برای دومین بار داره میگه، آقا قبلا گفت اقوا، ازهر همونیست که از ایزاه نافع قطیفی میاد که ظاهر وقوف این عقد بر اجازه برو قائل بشیم به بطلان فضولی، حتی شیخ قائل نیست دا. اونجا قائل به صحت میگه، اگه قائل به بطلان هم بشیم اینجا قائل به صحت میشیم. و قد ظهر من ذلک ضعف ما قوا بعض ما آفرنا. از این مطلب بپرسم از شما، جانکو میزنید به کجا؟ بله، از حالا خیلی رو اولویت دیگه تمامش کنید، از این که اینجا عقد متوقف بر اجازه است، خلاصه دلیلی بر بطلان نداریم، توجه میکنید این ذالک رو به اینجا ها بزنید. ظاهر شده از این حرفایی که زدیم که ما باید بگیم که عقد متوقف بر اجازه است، نه این که بگیم از بیخ باطله، از عقد باطله. ضعف آنچه که تقویت کرده او را مرحوم تستری در مقابل صفحه 190، این فقیه مدقق قائل شده بالبطلان، قائل به بطلان شده. متمسکن، از اینجا دیگه دوستان حرفشون شروع میشه، متمسکن به ظاهر الاجماعات و الاخبار المحکیت علی المنع و النهی، ایشون تمسک کرده به ظاهر اجماعات و ظاهر اخبار. حالا عجیب اینه دوستان که ما یه دونه خبر بیشتر نداریم، الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف، چطورشون میگه ظاهر اخبار؟ شاید نظرش با همون اخبار مثل لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره و حق غیره، این هم دیگه باید اضافه کنیم، وگرنه اخباری ما اینجا مستقیما نداریم. بعضی دیگه هم گفتن اخبار، ولی اخبار همینی که عرض کردم، متمسکن به ظاهر اجماعات و اخباری که حکایت شده در منع و نهی. قال، قال توضیح استدلال، و هو موجب للبطلان و این کان لحق الغیر. گفت آقا منع و نهی موجب بطلانه اگر که نهی به خاطر حق غیر باشه. اینا دوستان اشاره به کلمات شیخ انصاری داره، حتی ایشون که قبل از شیخه، کسانی که مثل شیخ حرف زدن خوندیم روز شنبه که میگفتن اگر حق غیر باشه اجازه بعد درستش میکنه، اگر حق الله باشه اجازه نیست دیگه، خداوند که اجازه معصیت نمیده که قبلا داشتیم روز شنبه دیگه. ایشون میگه آقا اگر حق غیرم باشه موجب بطلانه. ازل عبرتو، بسیار کلام پرثمری تیه کلام، ازل عبرتو به تعلق نهی بالعب لا لامر خارج من و غلط. ما درستش کنیم نسخه ما همینطوره کلمره، ولی نه معنا درست در میاد آقایون نه اصلا مقابس اینجور گفته. مقابس داره لال امرن، همین هم درسته. حالا بعد روش تحمل کنیم. باز اگر میشد درستش کنیم میگفتیم ایشون تصرف کرده مثلا شیخ انصاری یا نقل به معنا کرده، نمیشد هم درستش بکنیم. زیرا میزان، میزان برای فساد ها تعلق نحی است به عقل نه به امری خارج از عقل. یعنی اگر به امری خارج از عقل باشه باطل نیست، اگر به خود عقل بخوره چی؟ باطله. و قوت کافن فی اقتضاء الفساد، همین تعلق نحی به عقل کافیست برای این که اقتضای فساد بکنه، چنانچه اقتضا میکنه فساد را در بین وقف و بم ولد و غیر این دو. آقا چطور آقایون میگن بیع وقف باطله چون حق غیر توشه؟ چطور میگن بیع مولا ام ولد را باطله چون حق ام ولد و حق ام ولد توشه؟ خب اینجا همینطوره، اینجا میگیم بیع راهن باطله چون حق کی توشه؟ حق مرتهن توشه. لذا میگه مستواه ما فی کون سبب نهی حق غیر، چون این دو مساوی هستن. بپرسم کدوم دو؟ بله این دو، بیع رهن با بیع وقف ام ولد. حواستون باشه نزنید به بیع وقف ام ولد ها، چون بیع وقف ام ولد که محل بحث ما نیست، ما بیع رهن رو میگیم. میگه مساویس بیع رهن با این دوتا که گفتم بیع وقف ام ولد، اینا چون عرض کرده یکی حساب کرده در این که سبب نه حق غیره. خلاصه آقا اگر در این دوتا بیع وقف ام ولد اگه بیع باطله، در راهن هم بیعش باطله. ثم اورد علی نفسه به قوله فانقل، بعد یه اشکالی بر خودش وارد کرده در قالب انقل که تعالا حاضر. حالا دوستان تا اینجا که خوندیم زیر ظاهر الاجماعات یه ضربه در بزنید، همین الان خوندیم دیگه ظاهر اجماعات، زیر کافنم یه ضربه در بزنید، زیر کما هم یه ضربه در بزنید. معلوم شد؟ ظاهر اجماعات یکی از اشکالات شیخ به اینجا میخوره و هوه کافن الان خوندیم، یکی هم به اینجا میخوره، یکی هم کم اقتضا دی بی الرق، یکی از اشکالات هم اینه. حال باز داشته باشید تا ضربه درهای بعدی. فا این قول فا الهازا، مرحوم توستری میگه اگر کسی بگه جناب آقای توستری بنابر فرمایش شما فعلاهازا، یعنی بنابر اینکه بگیم هر جا حق غیر باطله، یلزم بطلان عقد فضولی و عقد مرتهن با توجه به اینکه بسیاری از اصحاب مساوی کردن بیع راهن و مرتهن را در من، چنانچه دلالت میکنه برش روایت، فیلزم بطلان و عقد الجمیع او حتو. خلاصه یا باید بگید همه باطله یا باید بگید همه صحیح. فل فرقو زورون تحکمان ای زورون، فرق زوره. آخه ایشون میخواد فرق بذاره، میخواد بگید عقد مرتهن موقوف بر اجازه است، عقد فضولی موقوف بر اجازه است، اما عقد راهن نی. این قول میگه وا عجبا، اونا که مالک نیستن عقدشون موقوف بر اجازه است درست میشه، عقد راهن موقوف بر اجازه نیست باطله. خیلی تعجب کرده. ایشون میگه آقا تعجب نکن، قلنا، جوابتو میدم. میگم که این تصرف المنهی عن، تصرفی که مورد نهیه. بپرسم از شما کدوم تصرف مورد نهیه؟ تصرف در مال غیر یا حتی در حق غیر. اینم بلد باشید، بعضی وقتا تصرف در مال غیر نیست، مال مال خودمون هست، اما تصرف در حق غیر هست. مثلا این راهن ها، راهن تصرف که بکنه تو مرهونه، تصرف در حق غیر میکنه، چون مرتهن حق داره. تصرفی که مورد نهیه، امکان انتفاعا به مال غیر، اگر به شکل استفاده بردن باشه. مثال خارجمون چی بود؟ نوشیدن، آشامیدن، یکی دیگه خوردن، پوشیدن. اگه اینها باشه آقا، فهوه محرمون ولا یحلله الاجازت المتعقبه. بازم نسخه ها اگه اشتباه درستش کنید، ولا یحلله و حلال نمی کنه این کار حرام و اجازه بعدی. آقا بنده قضای مالکیت دیگر رو بخورم، بعد دیگم ببخشید، اونم بگه خب چه اشکال نداره، خیلی ممنون، راضیم. و بله راضیم، زمان نیست، بله گذشتم، حق و ناسی، اما اصل کار حرام بود، قضای مردم رو خوردن درست نیست که. ولی خب دوستان محل بحث ما که این نیست که، محل بحث ما چیه؟ عقد فضولیه، عقد راهنه، عقد مرتهنه. لذا این دکه رو دقت کنید، میگه و این کان عقدن او ایقاعن، اگر تصرف همون تصرف حرام ها به شکل عقد باشه، مثل این که مال مردم رو بفروشه یا مال عین مرهونه رو بفروشه که به حل بستمونه، یا ایقاع باشه مثل این که زن مردم رو طلاق بده، عقد مردم رو آزاد کنه، اینا ایقاع دیگه. یا مثل بعضی از پدر و مادرها رو مال بچهشون نذر میکنن، میگه اگه بچه‌م خوب شد، حال بچهش بیمارستانه، بهش میگم که یه گاو بکشه، نذر میکنه یه گاو از مال بچهش، بچهش اگه از بیمارستان اومد. خب این ایقاع دیگه، نذر ایقاع، ایقاع فضولیه دیگه، دفتی میگن باطل کلا. اگر عقد باشه یا ایقاع باشه دقت کنید، فَإِنْ وَقَعَتْ بِطَرِيقِ الْاِسْتِقْلَالِ، اگر تصرف کننده کوس استقلال میزنه، لا علاوه چه نیابت عن المالک، میگه اصلا آقا مالک چه کار است، همه کار منم. خیلی از قاسبا اینجوری هنا، مال مردم گرفته، تصرفم کده، حالا که میخواد یه فروشی اصلا بنابر، میگه اخی مال خودمه دیگه، خودم میدونه بی خود داره میگه. فظاهر انه کذالک، ظاهر اینه که اینم همینطوره. بپرسم از شما چطوریه؟ یعنی اجازه بعدی درستش نمی کنه و باطل هم هستا. کذاله یعنی حرام اضافه کنید، باطل هم هست. چنانچه ما قبلا در فضولی گفتیم، آقای توستری میگه و الا، اگر کوس استقلال نمیزنه طرف، بنا داره که از مالک یا ذوالحق، ببخشید نه دیگه ذوالحق رو نهید، و الا اگر بنا داره از مالک اجازه بگیره، فلا یعد تصرفا یتعلق بهن، این دیگه تصرف منهی عنه نیست، یعنی تصرف حرام نیست. فلا یعد تصرفی که تعلق گرفته باشد به اون نه. خب حالا پیاده کنیم آقا رو مورد، اینا همش کلی بود دیگه، میخوام ارتباط مطلب، اینا کلی بود، حالا میخواد رو مورد پیاده کنه. میگه فعل عقدو، حالا زمین دوستان غیر از اشکالاتی که شیخ میگیره ها که حالا وارد میشیم، غیر از این اشکالات، ایشون مقسمو چی قرار داد بعد از این قلنا؟ بعد از قلنا گفت تصرف منهی عن، اگر انتفاع باشد که معلومه حرام، اگر عقد باشد به نیت استقلال بازم حرامه، و الا دیگه تصرف منهی عن نیست. خب شما مقسمتون تصرف منهی عنه، توجه میکنید؟ وقتی مقسمتون تصرف منهیان هنهه، نباید صورتی رو ذکر کنید که تصرف منهیان هن نیست. این خروج از مقسمه. مگر اون کلامی که میگه ان تصرف المنهیه هن، یعنی تصرفی که خیال میشه منهیان هنهه، یا واقعا منهیان هن هم هست یا واقعا منهیان هن نیست. اگر اینو نگیده یه شلوغی تو بحث ایشون هست، مثلا این اشکال دیگه شیخ نداره، رضا عرض کردیم. آقا زیر فعن وقعه هم یه ضربه در بزنید، بنا شد هرچی شیخ بعدن میگه حالا زودتر ضربه درشو بزنید دیگه. فعن وقعه به طریق الاستقلال، اینجا یه ضربه در بزنید فرد بشه. خب فل عقد صادر و عن الفضولی، دقت کنید دوستان، بناست که حال رو مورد پیاده کنیم. میگه عقدی که صادر میشه از فضولی، قد یکونو محرمه و قد لا یکونو کذاله. عقد فضولی گاهی میتونه حرام باشه و باطل. چرا این کلمه جاش خالیه؟ چون ایشون حرام و باطل رو با هم میگه، یعنی با هم میدونه، و گاهی هم نه، حرام و باطل نیست. حال دوستان از شما سوال کنم، این سوال ها خیلی زمینه رو آماده میکنه برای مطالب بعد. به نظر ایشون کجاست که حرام عقد فضولی؟ اونجا که استقلال باشه. کجاست که حرام نیست؟ استقلال نباشه. نگاه میگه عقد فضولی گاهی حرام است گاهی حرام نیست. زنه این قد لا یکونم حالا تذکر ادبی هم بدم، گرچه سلیقه نداریم اینجوری. قد لا یکون، قد سر فعل منفی در نمیاد. این هی میبینم طلبا مینویسن به کتابام پره. قد مخصوص فعل مثبته، این عربی نیست. اگه بخوام بیاریم مثلا تارتن و یه چیزی شبیه این باید آورد، ولا قد مخصوص مثبت. و کذا صادر عن المرتهن. آقا مطلب علمی شده دقت کنید، اونی که از مرتهن صادر میشه، ان وقعت به طریق الاستقلال، یه نگاه به من بکنید، کی میشه که مرتهن بنا رو بر استقلال بذاره؟ اونجایی که میگه آقا مالک چه کار است، میخواد ظلم کنه به حق راهن، میگه عملا این میشه دیگه. رضا میگه المستند الى البنا على ظلم راهن به قصد حقه او الى زعم تسلط علیه به مجرد ارتان، یا واقعا نه آدم ظالمی هم نیست، فکر میکنه به مجرد این که پیشش گذاشتن میتونه چه کار کنه؟ میتونه بفروشه. خب کان منهیان هن، آقا این کار درست نیست، این کار منهیان هنه و قهرن عقدش هم باطله. اما بیچاره و امکان به قصد نیابه عن راهن فی مجرد اجرا استیغه، اگر نه بنا داره که به عنوان راهن بفروشه تا راهن بعد اجازه بده، فلا یزید عن عقد الفضولی فلا یتعلق به نحیون اصلا. خب آقایون همه یه حرفا رو زده ولی هنوز رو مورد خودمون پیاده نکرده. مورد خود ما کجاست؟ راهن. حالا رو راهن هم براتون پیاده میکنه، میگه و عمل مالک، بپرسم از شما منظور از مالک کیه؟ راهن که اینجا مالکه. سلم ما حجر علا مالهی برهنه، از طرفی محجور است در مالش به خاطر رهنی که گذاشته. حجر علا ماله محجوره یعنی ممنوعه، نسبت به مالش ممنوعه به خاطر رهن گذاشتنش. و کان عبدن، از طرفی هم داره عبد میخونه، منتها لا یقع الا مستندن الا ملکه. چی؟ کان عبدهو لا یقع، بله نصمام عقدهوست منطقه اینجا شلوخ شده من پیشت. و کان عقدهو لا یقع الا مستندن الا ملکه، نصمه همینه بله، چون عقدش مستند به ملک خودشه. ببینید آقا راهن که به نیابت از مرتهن نمی فروشه، مرتهن چه کار است؟ مرتهن که مالک خودش مالکه، چون به عنوان این که مالک خودش می فروشه و انحصار داره ملکیت در او، ولا معنا بخونید یه قصدی ان نیابه و معنا نداره قصد نیابت بکنه. آقا زیر لامعنا یه ضربه در بزنید، اشکال پنجمی که بعد میاد، فهوه منهیون ان. بپرسم از شما این فهوه چه کار است؟ تو عبارت بله میخوره به اماها، لذا تا اینجا باید یک نفس بخونید. و اما المالک فلما هجر علی مالک و کان عبده لا یقع الا مستندن تا آخر فهو منهی عن لکونه تصرفا مطلقا، چون داره تصرف مستقلانه میکنه، مطلق یعنی بنابر نیابت نداره. و منافیا للحجر ثابت علی، منافات داره با حجری که میدونیم ثابته برای چون محجوره. فیخصص العمومات بما ذکر، قهران تخصیص میخوره عمومات. بپرسم کدوم عمومات؟ عموماتی که مثل شیخ انصاری گفت اوفو بالعقود احل الله البيع، میخواد بگه آقا این عمومات که داله بر صحتن به همینی که ما گفتیم تخصیص میخوره. ما ذکر ایشون چی بود دوستان؟ این که این آدم مهجوره، در عین حال داره تصرف میکنه نه به قصد نیابت، تصرفش حرامه، پس عقدش باطله. خیلی اینجا باید برای توضیح سوبسید دید، حالا عبارتی کامل اما توضیحش انصافا خیلی باید دقت داشته باشید. لذا میگه منافات داره با حجری که ثابت بر این آدم، قهرن تخصیص میخوره عمومات به همین مطلب. و مجرد الملک لا یقضی، بخونید بسته. آقا اینا دیگه ما هنوز دنباله مطلب دوم هستا. یکی بگه آقا مگه این آدم مالک نیست؟ خب این آقا وقتی مالکه بنابراین حق داشته باشه بفروشه. جوابش چیه دوستان؟ کسی بگه آقا این آدم مالکه، میگه آقا مالک عین هست اما مالک تصرف نیست. و کسی که بخواد آزادانه بفروشه باید هم مالک عین باشه، بفرمایید، هم مالک تصرف. ولی ده خیلی جاها ملک هست، مگه تو باب وقت ملک نیست؟ مگه در باب ام ولد ملک نیست؟ در این حال تصرف تو مالک نیست، نمیتونه بفروشه. رضا میفرماید که به مجرد الملک اقتضا نمیکنه صحت را، زیرا ظاهر به مقتضای تأمل در ادله شرعی این است که ملکی که مسبق بیع است هو ملک الاصل مع ملک تصرف فی، باید انسان هم مالک عین باشه هم مالک تصرف باشه. و لذا صحیح نیست بی در مواردی که وجد فیها سبب الملک اما وکان ناقصا للمنع عن تصرف، چون ناقصه یعنی ملک تلق نیست نمیشه فروخ. ثم غالب و بالجمله، آقا این بالجمله رو چون یه مقدار شلوغه ما به عنوان مطلب سوم حساب میکنیم. بپرسم تا اینجا دوستان چند تا مطلب از توستنی نقد کردیم؟ دو مطلب. حالا این دیگه سلیقه‌اش با خودتون شماره ها. مطلب اول که بی باطل است ادله اقتضا میکنه، مطلب دوم ان قلت و قلت بود که خوندیم. اما آقا مطلب سوم در واقع ادامه مطلب دوم، اصلا شروعه ما جداش کردیم. ایشون میگه آقا و بالجمله، یه چیز خلاصه کنم تحویلت بدم و اون اینه که عقود گاهی منتهی به مالک میشه گاهی منتهی به مالک نمیشه یا هنوز نشده. اگر دوستان یه عقدی منتهی به مالک نشده هنوز، بپرسم از شما یه مثال بزنید عقدی که منتهی به مالک نشده، مثل عقد فضولی که فضولی بسته بدون اجازه مالک، بدون اذن مالک، هنوزم نرفته اجازه بگیره. اینو میگیم عقدی که منتهی به مالک هنوز نشده. آقا این عقد متوقف بر اجازه باشه درسته؟ میتونیم بگیم حاضر عقد متوقف کن علی اجازه، مثل عقد فضولی، مثل عقد مرتهن. خب اما اگر عقدی منتهی شده به مالک، بپرسم از شما کدام عقدی که منتهی شده به مالک؟ مثل عقدی که خود مالک انجام بده یا عقدی که زودتر اذنشو گرفتن یا عقدی که نه مالک انجام داده نه زودتر اذنشو گرفتن اما بعد رفتن اجازهشو گرفتن که خلاصه منتهی به مالک شده. ایشون میگه اینجور عقود
متوقف در حجاز معنا نداره. یا باید بگیم باطله یا باید بگیم چی؟ صحیحه. حالا صحیح هم یا بگیم لازم اگه مثل بی باشه که صحتش با لزومش همراهه، یا بگیم جائز مثل بعضی از عقود دیگه که جائزه، مثل عقد مضاربه از طرف عامل که بعضی میگن و حتی رن در طرف مرتهنی میگن جائزه. حال سوال میکنم از شما، عقد راهن از کدوم از اینا منتهی به مالک شده یا نشده؟ بله؟ خودش انجام داده، یعنی از اول منتهی به او بوده. رضا میگه یا باید بگیم صحیحه یا بگیم فاسده، و ما نمیگیم صحیحه، میگیم فاسده. میگه وبل جمله فالذی یظهر بالتتبع، اونی که با تتبع در عدله به دست، اینی که عقود تا مادامی که منتهی نشده به مالک، این آقا عقد رو باید تصور کنید که مالک انجام نداده، با اذن اونم نبوده، هنوزم اجازه نیامده، این میشه عقد غیر منتهی به مالک. عقدی که منتهی به مالک نشده و یمکن وقوعها موقوفتن علا اجازته، بله این ممکنه موقوف بر اجازه باشه، مثل عقد مرتهن، عقد فضولی. و اما اذن تهد الى اذن المالک او اجازته او صدرت من و کان تصرفو علا وجه الاصاله، اما اگر منتهی به اذن مالک شده، اذن مالک رو گفتیم اونجایی که جلوتر برن از مالک اذن بگیرن، یا منتهی به اجازه شده، یعنی اول بی اجازهش انجام دادن بعد بی اذنش بعد رفتن اجازه گرفتن، یا اصلا خودش انجام داده مثل ما نحنفی که راهن خودش مالکه و بر وجه اصالت هم هست، اصالت یعنی همون استقلال، این دیگه فلا تقع علا بچه، این دیگه دو بچی نیست، منظور از دو بچی یعنی موقوف نیست، بلکه یا فاسد است. مثل خیلی ها که میگن آقا در همین جا میگن عبد راهن فاسده، یا صحیح لازمه، البته این لازم که میگیم اذا کان وضع العقد علل لزوم، مثل کدوم عقد؟ عقد بی، چون عقد بی اگه صحیح باشه بلا شک لازمه، مگر جعل خیار چیزی باشه. آقا این هم مطلب چندم، مطلب سوم در کلام ایشون،
سن مستفاد و من از روایت المرویت به نکاح من قوله علیه الصلاة و السلام لم یعص الله و انما عصا سیده الى آخره و هو جار فی من لم یکن مالکا کما ان العبد لا یملک امر نفسه. همانطور که دوستان حضور ذهن دارید، عرض کردیم مرحوم شیخ کلامی طولانی از صاحب مقابر نقل میکنه، ما چون شلوغ بود یه مقداری عبارت، گفتیم که مطالبش رو جدا کنیم. تا الان یه مطلب از کلمات مقابر خونده شده، دو مطلب باقی مانده، دقت بفرمایید گفته بشه، بعد ببینیم مرحوم شیخ با این مجموعه چه کار میکنه. اما کلام چهارم مقابه، یادتون باشه، اینقدر تعطیلی پیش میاد که هی باز بگیم یادتون باشه، یادتون باشه مرحوم شیخ در همین نیم صفحه قبل فرمود که ما از علتی که امام علیه السلام در روایات نکاح عقد فرمودند می فهمیم صحت را در بیع راهن. به این بیان گذشت قبلا که امام فرمودند که غلامی که بدون اذن مولاش ازدواج میکنه خدا را که معصیت نکرده که، ولی اگر کسی در معامله خدا رو معصیت کنه مثل اینکه شراب بفروشه، خب این دیگه معنا نداره بگیم اگر خدا اجازه داد چی؟ هیچ وقت خداوند اجازه رو معصیت نمیده، ولی معنا نداره رضایت خدا بخوره به معصیت. اما اگر یه جایی معصیت خدا نشده، معصیت خلق خدا شده و بعدم اون خلق راضی شد اجازه داد، مثل همین غلامی که از
حلال طیب طاهرت استفاده کن، خب این چه اشکال داره؟ انه لم یعص الله و انما عصا سیده، خب فاذا اجازه، یعنی وقتی مولا اجازه بده جازه، شرعا میشه جایز. مرحوم شیخ فرمود آقا این علت درسته مال نکاهه، مال غلامه، مال مولا، همه اینا درست، اما در بیع راهن میتونیم همینو بگیم یا نمیتونیم بگیم؟ آقای راهنی که جنس مرحومه رو میفروشه، تو مثال که بنده کتاب رو بفروشم، میتونیم بگیم انه لم یعص الله و انما عصا المرتهن؟ بله، راهن که معصیت خدا که نکرده، شراب که نفروخته، خنزیر که نفروخته، بین عین مرهونه کرده. خب و انما اصل مرتهن و ازا اجاز مرتهن جازه. یعنی دوستان دقیقا علتی که امام اونجا فرمودن به نظر شیخ انصاری در بیع راهنم میاد. آقا اینا مطالعی بوده که نیم صفحه قبل خوندیم. حالا ببینید صاحب مقابض چطور زیبا این کلام رو پاسخ میده. البته مقابض قبل از شیخ ها، در این صحبت ها قبل از شیخ هم مطرح بوده، رضایشون جواب میده. میگه ببینید این علتی که تو باب نکاح هست، انه لم یعص الله و انما عصا سیده، ما قبول داریم در غیر نکاح هم میاد، در غیر عبد هم میاد، اما کجاها میاد؟ خوب دقت کنید، اونجاهایی که طرفی که معامله رو بسته مالک نباشه، هر کجا که عاقد مالک نباشه، مثل این که عبد مالک نیست، عبد مالک امر خودشه یا مالک نیست؟ دوستان مالک نیست دیگه. میگیم این علت هر کجا که مالک نباشه میاد. مثلا کجا به نظر شما؟ مثل خود فضولی، در بیع فضولی اگر کسی یه معامله کرد ملک رفیقش و فروخ، میگیم انه لم یعص الله و انما عصا مالک را که بی اجازه بی اذنش ملکش و فروخته، و اذا اجازه جازه. ایشون میگه آقا هر کجا مالک نباشه ها این علت امام میاد، اما اگر یک جا عاقد مالک باشه، مثال بزنید اونجایی که عاقد مالکه، مثل خود همین راهن، مثل آقا مفلس. مفلس آدمیست که اموالش کمتر از بدهی هاش هست، حاکم شرم اعلان کرده این آدم مفلس محضوره، خب این میدونید که دیگه نمیتونه معامله بکنه، اما مالکه، تا تقسیم نکنن اموالشو بین طلبکارها مالکه. یا فرض کنید سفی، حالا هر علتی، هی مثال نزنید، آقا هر کجا مالک باشه ها و عقد و ببنده، این علت دیگه نمیاد. ولذا نمیتونیم به راهن بگیم انه اصل مرتهن، انه لم یعص الله و انما اصل مرتهن. نخیر، اتفاقا انه، بگید آقا انه اصل الله، چون عین مرهونه رو فروخت، ولی اما نمیتونیم بگیم اصل مرتهن، چه اسیانی کرده، خودش مالکه، کسی که مالک چیزی بفروشه میتونیم بگیم اصل مرتهن، یا مفلس میتونیم بگیم عصا طلبکارها را. علتی که خلاصه امام دارن اینجا نمیاد. البته دوستان میدونید ریشش چیه؟ اینو عرض بکنم تا بعد ببینیم اشکالی که مرحوم شیخ میگیره وارد یا نه. ایشون میدونید ریشه حرفش چیه؟ که میگه اگه مالک باشه این علت نمیاد، اگر مالک نباشه میاد. با اینکه به ذهن انسان عکس این میرسه ها، گاهی انسان به ذهنش میاد که خب مالک اگر باشه بهتر باید بگیم درسته. ایشون دوستان چون معتقده غیر مالک قصد نیابت میکنه، قصد استقلال نمیکنه، بنابراین اسیان خدا صادق نیست. اما در مثل راهن و مفلس چون قصد استقلال میکنه و قصد نیابت نمیکنه، آسن لله صادقه. حال اینو داشته باشید دوستان تا بعد در ادامه نکات بیشتری هم توضیح میدیم. خلاصه آقایون ایشون میفرماید که به نظر ما باید در تمام این موارد حکم به فساد بیکر، تکرار میکنم در تمام این موارد که مالک محجور معامله رو میکنه مثل راهه، نباید بگیم منتظر اجازه میمونیم، اینجا حکم به فساد میشه. این آقایون کلام چهارم دستری میمونه، آخرین کلامش کلام پنجم. دوستان دقت کنید، این هی تکرار میکنم دقت کنید، به خاطر بحثی پشت پرده هستا. مثلا مرحوم ایروانی داره که نمیفهمیم اینجا با بحث راهن چه فرقی داره، بحث شفعه رو مطرح میکنه اشکال هم میگیره. حالا اینجور که عرض میکنم بعد ببینید که فرقی داره یا نداره. اینا به خاطر بحث پشت پرده ما هی تکرار میکنیم که دقت کنید. یه سوال از شما بکنم دوستان، برای این کلام پنجم توستری ها، به نظر توستری بیع مفلس صحیحه یا باطله؟ برم بگید باطله. بیع راهن صحیحه یا باطله؟ باطله. در حق شفعه اگر احد و شریکین بدون اذن شریک دیگرش بره به یه نفر بفروشه، صحیحه یا باطله؟ بله باید بگیم باطله قاعدتاً، چون مورد حق کیه؟ حق شریکی دیگر. بله اگر اون شریک گفت من نمیخوام بخرم، اون وقت انسان میتونه بگیم. و الا بنده اگر من و شما تو این مکاتب شریکیم، توجه دارید؟ شما اولویت دارید، منم میخوام سهممو بفروشم، دیگه نیاز به مکاتب ندارم. اول به شما باید بگم آقای شفیع، شما شفیع هستید یعنی حق شفعه دارید، شما میخوای بخری بخر، اگه نمیخوای من میخوام بفروشم به فلانی. خب ببینید پس من اینجا آزاد نیستم به هر که دلم میخواد بفروشم، اول شما چه شریعی اگر شما حاضر نیستید بخرید یا حاضر نیستید به ثمن نیست بخرید. خب بعضی ها خب تمام دارن میگن نه آما ارزون تر بخوام، نه اگر به قیمت بازار حاضر شفی بخره بخره، اگر نه بعد میتونه بفروشه. ولی آقایون ایشون میگه در شفعه با اینکه شریکی که میخواد جنسشو بفروشه آزاد آزاد نیست دیگه، اون شریک حق داره. ایشون میگه آقا در شفعه ممکنه قائل به صحت بشه، نه اینکه ممکنه، میگه یک تجه صحت. خوب دقت کنید چرا؟ میگه که چون شارع مقدس اگر حقی برای شفیع قرار داده به خاطر رعایت مصلحتشه، غیر از اینه، چون رعایت مصلحت شریک و کرده این حق و قرار داده شارع مقدس، لذا به هر شریکی میگه اول میخوای بفروشی به شریکت بگو، اگه او میخواد بخره به کس دیگه نده و الا او میتونه بیعو به هم بزن. به خاطر رعایت مصلحت شفیق این حق آمده. حالا اگر شریک رفت بروخ و اینجا اگر بعد شفیق راضی شد اشکال نداره، اینجا فتوا میدیم به توقف، نمیگیم رفتن باطله. اما در غیر این مورد ها ندیگه، در غیر این مورد الاغوا البطلا. مرحوم ایروانی میدونید اشکالش چیه؟ ایشون میگه آقای مقابل خود اینجا چه فرق میکنه با مرتهن؟ مگر حقی که خداوند برای مرتهن قرار داده که فرموده اگه راهن خواست بفروشه باید از تو اذن بگیره، مگر اون به خاطر رعایت مصلحت مرتهن نیست؟ اصلا چرا شارع مقدس میگه الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف؟ به خاطر رعایت مصلحت مرتهن دیگه. بله، یکی میگن راهن ممنوعه به خاطر مصلحت مرتهنه. خب اگه رعایت مصلحته در شفعه هم هست، در اینجا هم هست، چه فرقی میکنه این دوتا با هم؟ که شما در شفعه قائل به صحت میشی، اما در بیع راهن قائل به بطلان میشی. ببینید دوستان، در پاسخ به مرحوم ایروانی، چون اینو عرض کردم ما خیلی سلیقه نداریم شما رو، یعنی میگم درست نیست ببریم بیرون، اما فکر میکنم اصلا خود عبارت توسری هم واقعا حل نمیشه که چی تو ذهن این آقا بوده این حرف زده. پس خوب دوستان دقت کنید، ببینید در بحث مرتهن اگر به راهن میگن تو حق نداری بفروشی، به خاطر رعایت نفع مرتهن نیست، به خاطر رعایت مصلحت مرتهن نیست. اصلا اگر راهن حق فروش داشته باشه ظلم به مرتهنه. ببینید ما یه بحث ظلم داریم، بفرمایید، یه بحث رعایت مصلحت داریم. اگر شارع از اون طرف بگه آقا اینو بذار پیش فلانی گرو، خب بعدم به راهن بگه میتونی بری راحت بفروشی، این ظلم به مرتهنه. اون که رعایت مصلحت اصلا به ستم شده که تو خود کلمات کستری هم درستیش داشتیم ها، یعنی جلسه قبل. اما دوستان در شفعه اگر شارع مقدس برای شمای شفی حق شفعه قرار نداده بود، به شما ستم کرده بود یا فقط رعایت مصلحت نشده بود؟ ما یک ضرر و ظلم داریم، یک عدم و نفع داریم، این دوتا با هم فرق میکنه. آقای در مرتهن اگر اجازه بیع داشته باشه راهن، به مرتهن ظلمه، اما در اینجا اگر شریک اجازه بیع داشته باشه به شفی ظلمه. یه شریک دلش میخواد الناس مسلطون رو میخواد، دلش میخواد بفروشه، چه ظلمیه به اون شریک؟ بله، شارع مقدس به خاطر رعایت منفعت شریک، که مبادا مثلا یه شریک نابا میگیرش بیاد، یا اصلا نه بعضی وقتا شریکم اون آقای که فروخته خیلی بهتر از این آدم هست، در این حال شفیع حق شفعه داره، رعایت مصلحت یک تفضل کرده به شریک. حالا در اینجا چون مبنا بر ظلم نیست، اگر رعایت نکنه اون شریک دیگه، اگر فروخ بگیم متوقع بر اجازه شفی باشه، اجازه دار درست باشه، اما این برخلاف اونجایی که ظلم به مرتهن و معصیت خدا محقق میشه. خیلی اصلا این دو باب با هم فرق میکنه. به نظر میاد آقا در این قسمت حق با مرحوم توستری، ولی دا شیخ انصاری هم در این سکه اصلا اشکال نمیگیره، که قاعدتا کسی که شش تا اشکال میگیره، اگر در این قسمت هم اشکال داشت میبایست ذکر میکرد. حال دقت کنید، و اما تعلیل المستفاد من از روایت المرویت فی النکاح، مرحوم توستری میفرماد که و اما علتی که استفاده میشه از روایتی که وارد شده در نکاح، از این قسمت قول امام لم یعص الله و انما اتا سیده، تا آخر، تا آخرش هم اینه، فعضا اجازه اجازه، وقتی مولا اجازه بده درست میشه. آقا این علت فهوه جارن ایمن لم یکن مالکا، این علت پیاده میشه در تمام کسانی که به جای من، بذارید تمام کسانی که مالک نیستن، چنانچه عبدم مالک امر خودش نیست. مثل فضولی آقا، در فضولی هم میتونیم میگیم انه لم یعص الله و انما اساس مالک و اما المالک المحجور علیه، اما کسی که مالکه ولی محجورون علیه، یعنی ممنوع شده برش تصرف، مثل راهن، و خوبه آسن لله به تصرفه، یه آدم معصیت کاره.
سوال از شما بکنم، قبلا داشتید جاهایی که شیخ اشکال داره ضربه در میزدید، درسته؟ سوال چند تا ضربه در زدید؟
8 تا.
اگه یکیش نظرید بزنید زیر آسنم ضربه در ششمو بزنید و هوه آسن لله. یکی از اشکالات بعدی همینجاست، به خاطر تصرفی که کرده. ولا یقال انه اصل مرتهن، اما نمیتونه بگیم اصل مرتهن لعدم کونه مالکا. و انما منع الله من تفویت حقهی به تصرف، خداوند منع کرده از این که فوت شود حق مرتهن با تصرف کی؟ با تصرف راهن. خلاصه آقا اینجا اصل الله صادقه، از خارج مفصل گفتیم، و اصل مرتهن صادق نیست. چنانچه و ما ذکرناه جاره، بعد میگه اینی که در در راهن گفتیم، ما ذکرناه یعنی اون چه که در راهن گفتیم جاری میشه. ای کل مالکن متولن، نسخه ها داره متمول، بله غلطه، ای کل مالکن متولن لامر نفسه اذا حجر على ماله لعارضن کلفل. از به نسخه مقابل داره کل مفلس، اونم بهتره و غیره. و یحکم به فساد الجمیع، اینی که ما گفتیم در راهنا جاری میشه در هر مالکی که متولی امر خودشه. دوستان متولی امر خودشه یعنی چه؟ یعنی مالک و مستقلانه میفروشه. وقتی که محدود بشه بر مالش به خاطر عارضی مثل فرد یا به تعبیر مقابض مثل مفلس و غیر مفلس که مثل فسیح و اینها، و یحکم به فساد الجمیع، همه اینا باید بگیم بیعشون باطله. خب یه نقطه بذارید آقایون، اینم مطلب چهارم. و اما آخرین مطلب، و ربما یتجه صحه، ایشون میگه چه بسا ما قائل به صحت بشیم، یعنی دیگه بگیم باطل نیست از ره. فی ما اذا کان القرض من الحج رعایت و مصلحته کشف، اون مواردی که قرض از حجر مالک، اینجا میگیم مالک محضوره دیگه، رعایت مصلحت باشه مثل باب شفعه. خب در باب شفعه اون وقت قائل به صحت میشیم. آقایون مفصل توضیح دارید اشکال هیروانی جوابش، حال دیگه بقیهش با خودتون. فل قولو بل بطلان هنا کم اختاره و اساتین الفقها ها قبل اقوا، ایشون میگه آقا قول به بطلان اینجا، به بطلان شما کجا؟ ارزن خدا خیلی بل برمون شیخ آقای مقابض این وسط خیلی مطلب داره، توجه میکنید بین کشف با فلقولا چند مطلب داره. بعد گفته باز برگشته به بحث رن، میگه در رن قائل به بطلان میشین، اما ایشون این واسطه رو حذفش کرده و اضافه خلاصی کرده فلقولو به بطلان هنا. یک کسی هم متوجه نمیشه هنا رو بزنه به چی؟ بزنه به شبهه. خب این موضوع اشتباه میشه دیگه. پس قول به بطلان در اینجا یعنی باب رن، چنانچه اساتین فقها ها انتخاب کردن خوبل اقوا. حتی بعدش هم داره اگرچه مسئله در قایت اشکاله، به نظر ما جای این تلخیص نبود، چون این اگرچه مسئله در قایت اشکال هست این اقوا رو در واقع زمین میزنه، ولی خب چیزی ایشون نداره دیگه، ولی مقابض داره. انتها کلامو رفع مقامو. خب اصلا کلام طولانی ایشون رو در جلسه گذشته و این جلسه خوندیم، ضربه درم زدید، 6 تا ضربه در زدید، اینا نشانه 6 تا اشکال هست توسط مرحوم شیخ بدیشون. البته اینم بتونه عرض کنم، این اشکالی که الان ایشون میگیره رو ترتیب ضربه درا نیستا، اشکال اول بیرید رو ضربه در اول برای میگید این چه رفتی داره. نه ایشون حالا 6 تا اشکال میگیره، خب ما این 6 تا رو عرض میکنیم، آخر کار بتونه عرض میکنم که هر کم از این اشکال ها به کدومی که از اون ضربه درها میخوره. بذار شب با تو مطالعه ها
این ضربه درهایی که زدید، علامت هایی که زدید شماره بذارید، بعد این اشکالات رو به اونا تطبیق کنید. آقا اولین اشکالی که مرحوم شیخ میگیره اینه که میگه جناب توستری فرقی بین نیابت و استقلال نیست. خب توستری فرمود که اگر غیر مالک مستقلانه بفروش جنس مردم را مثل قاسب، این چون معصیت خدا کرده باطل، اگر به قصد نیابت از مالک بفروشه، بگید آقا این متوقف بر اجازه است. داشتیم دیگه، درست بگید. ایشون میگه چه فرقی میکنه قصد نیابت داشته باشه با قصد استقلال؟ از نظر حرمت فرق میکنه، از اینا دیگه ایشون نداره اضافه میکنه. اگر حرامه بگید آقا هر دوش حرامه، اگر هم نیست هر دوش نیست. نمیتونیم بگیم که یکیش حرام دیگری حرام نیست. از اینجا میشه با شیخ بعضی از مطالب رو عرض کرد حتی رو مبنای خود شیخ که دیگه حالا طول میکشه باش. اشکال دومی که ایشون میگیره آقایون اینه که حرف مرحوم توستری اگر دقت کردید یکی از تکاش این بود که وقتی شعر نعی کرد از تبرخ و هوه کافن فی اقتضاء الفساد، اون ضربه در دوم اونجا زدید کافن فی اقتضاء الفساد، مرحوم شیخ میگه آقا نحیی که دال بر حرمت دال بر فساد بگید آقا نیست. اینو در بیع فضولی ایشون گفته، متاخب خیلی دوستان نخوندید. آقا بعضی وقتا یه چیزی حرام هست اما فاسد نیست. اگر یه نفر تصرف کنه تو مال مردم، مال مردم رو بفروشه حرامه، اون تصرف در مال غیر حرامه، اما دلیل نداریم که فاسد هم هست. لذا اگر بعد مالک اجازه بده صحیحه. هر حرمتی که آقا داله بر فساد نیست که. اینم اشکال چندم، اشکال دوم. و اما اشکال سوم، حالا جالب اینه که ایشون اشکال سوم رو به عنوان اولا میگه شیخ انصاری. حالا اینم عرض میکنم چراها، چرا این دوتا رو به عنوان یک و دو حساب نمیکنه، این سومی رو شماره میزنه. اینا دوستان همش حساب داره تو مکاتب. آها اشکال سومی که میکنه این هست که میفرماید که خوب دقت کنید آقای توستری، شما قبول دارید که اگر کسی کوس استقلال نزنه، به تعبیری که ما به کار بردیم، اگر استقلال نداشته باشه قبول دارید که دیگه حرام نیست؟ اینو گفت دیگه با حرفاشون بود. خب راهن هم گاهی وقتا داعیه استقلال بگید آقا نداره، بنده خدا میفروشه کتابشو، بنده کتاب مکاسبو به خاطر 100 تومن پیش شما رهن گذاشتم. خیلی هم فرق کنید آدم متشبهی باشم متدینی باشم، میگم آقا میفروشم، میرن اجازهش از مرتهن میگیرم، انشاءالله که ایشون هم اجازه میرن، اگرم ندادن که هیچی. حالا ما یه کاری کردیم، یه صیغه خوندیم، همچه کاری نشده که، بعدم میام از شما اجازهشو میگیرم. اینجا دیگه صحبت از کوس استقلاله. آخه شما یه جور وانمود کردید که راهن همیشه استقلال داره، نخی خیلی وقتا بنابر اجازه داره. اصلا آقا بعضی وقتا راهن یادش رفته این گروه، فکر میکنه اصلا مکاسب تو خونه خودشه، حال مکاسب داده شما پیش شما ساعتا یادش رفته، یا حکمشو بلد نیست. آدمی که حکم بلد نیست که نمیتونه بگیم داره معصیت میکنه. این در این موارد شما میتونید بگید که تصرف حرامه، چون آقای مقابل از راه تصرف حرام وارد شد دیگه، گفت چون تصرف حرام است پس بیعش باطله. میگیم این تصرفات که حرام نیست، اگر راهنی قصد اجازه داره از مرتهن، اگر راهنی رهن و فراموش کرده، اگر راهنی مسئله رو بلد نیست، این که دیگه بعدم رفته جنس و فروخته کار حرام که نکرده که، توجه کردی؟ اینم اشکال چندم، اشکال سوم. و اما اشکال چهارم، که ایشون به عنوان ثانیاً ذکر میکنه. آقا اشکال چهارم اینه دیگه آقای مقام، به قول مرحوم رحمت الله یه حاشیه داره بر رسائل، یه حرف شیخ انصاری میزنه، میگه که من که هرچی این عقلم رو وجبش کردم، طولشو، عمقشو، عرضشو، نفهمیدم که شیخ انصاری اینو رو چه اساسی گفته. نه این کلام ها، این کلام تو رسائل. حالا اینم زبان حال شیخ انصاری که میگن آقای مقابض ما هرچه عقلمون رو وجب کردیم نفهمیدیم چرا باید قائل به بطلان شد در بیه راه. ما آقا حدی که دلیل داریم اینه که بیع راهن و بیع مرتهن مثل همه. در بیع مرتهن شما چی گفتید آقای مقابض؟ ایشون نگفت متوقع بر اجازه راهن اما قائل به بطلان نشد. در بیع راهن هم همینه. اینا آقا به خاطر رعایت حق مرتهن شارع مقدس این هم رو قرار داده. اینا هممون هم میدونیم. حاضر هم هستیم قسم بخوریم که اگه راهن ممنوعه به خاطر چیه؟ بله؟ هیچ که شک داره که ممنوعیت راهن به خاطر حق مرتهنه؟ خب اگر خودش اجازه میده که دیگه شما چی میفرمایید؟ ما بیشتر از این دلیل نداریم. متیقن از اخبار، متیقن از اجماع بر من، توقف بر اجازه. این گفلانم که بعضی ها دارن یعنی متوقف بر اجازه. درک کردید؟ بیعی که متوقف بر اجازه باشه بعضی میگن صحیح مراعا، بعضی میگن بطلان مراعا، فرق هم نمی کنه. یعنی اجازش با مرتهنه، خواست به هم بزنه، خواست تصویبش بکنه. البته ما قبول داریم وقتی راهن انجام داد فورا اثر بار نمیشه. اثر چی آقایون؟ نقل و انتقال. اما با اجازه مرتهن دیگه بار میشه. بیشتر از این هم دلیل نداریم. عمومات هم اقتضای صحت رو میکنه. خب میپرسم از شما تا اینجا چند تا اشکال در مقابض گرفتیم؟ چهار تا. میخواد اینا رو پیاده کنیم انشاءالله رسیدیم. اشکال پنج و شش رو هم عرض میکنم. میتونیم تمامش بکنیم دیگه، نباید شنبه تکرار بشه. و یرد و علی وارد میشه در مقابض به عنوان اشکال. این که اشکال اول بعد من الفرق بالحق بین بیع ملک الغیر علی وجه الاستقلال و بیعی علی وجه نیابه، ما من میکنیم فرق باشه در حکم. حکم یعنی صحت و بطلان. من میکنیم فرق باشه بین ملک غیر استقلال هم که میگفت باطله و بیعی علی وجه نیابه که میگفت صحیحه. ایشون میگفت اونجا متوقع بر اجازه است و صحیحه، ما قبول نداریم. و من میکنیم اقتضاء مطلق نحی لال امر خارج للفساد. آقا عبارت مقابض دیگه، ایشون میگفت اگر امری بخوره به خود معامله لال امر خارج، لال امر خارج یعنی لامر داخلی، اگر بخوره به امر داخلی مقتضای فساد. ما قبول نداریم مقتضای فساد باشه. دوستان چند تا اشکال شد؟ دو تا. آقا بعد از اینو، بعد از این اولا اشکال اولش اینه. حالا دوستان خب این سوال پیش میاد چرا شیخ این کارو کرد؟ خب آقای شیخ بزرگوار میگفت که اشکال اول یک دو سه، میدونی چرا اینا رو شماره نداده؟ میگه بعد از این و بعد از این اشکال اساسی اینه. یعنی اشکال اولنش میشه اشکال اساسی. چون دوستان اون دوتا اشکال اشکال مبنوی، مثلا این که حرمت داله بر فساد یا نه، خب شیخ قبول نداره اما مقابض بفرمایید مقابض قبول داره. اشکال مبنوی به قول آقایون مبنایی، اشکال مبنوی گرفتن درست نیست به عنوان اشکال. چون مقابض میگه آقا من مبنام این نیست، شما مبنام این آقاش، من مبنام این نیست. آقا مثلا این که بین استقلال و نیابت فرقی نیست، خب ایشون فرق میبینه. میگه در نیابت تصرف در مال غیر نیست، اونجایی که کوس استقلال بزنه تصرف در مال غیره. لذا اشکال این مبنوی را آقایون نباید شمار زد توجه میکنید، اما اشکالی که نه ایشون هر کار بکنه وارده، مثل اشکال که الان میخونید اینو شماره داده میگه اولا.